بسم الله الرحمن الرحیم.
واقعا اون جزئیات تصاویر و کلمات اینا برنامه‌ریزی میکنن. چطور تو دنیا الان کاملا اسلام گرایی یک معنی خاص پیدا کرد؟ فقط با همین فتوفنای رسانه‌ای و سینمایی. اصل مسئله درست باید افشا بشه. منتها یه چیزی که جاش هنوز خالیه، البته اون این قضیه افشای سیاسی، افشای دست‌های صهیونیستی و فراماسونری تو هنر و سینما و معماری لازمه گفته بشه. یک چیز دیگه که به نظر من جاش خالیه اینه که در ترکیب حوزه و دانشگاه این کارو باید با هم بکنه، حوزه و دانشگاه و هنرمندان. و اون اینه که یه فیلم اگه وارد بررسی یک مقوله‌ای شده که به نحوی با معرفت شناسی یا فلسفه اخلاق یا فلسفه حقوق یا فقه و حقوق یا علوم سیاسی یا ارتباط داره، جلساتی باشه، همطور که جلساتی هست که نقد تکنیکی و هنری میشه که خوبم هست، نقد محتوایی و فلسفی باید بشه. آقای فیلمی که ساختی مثلث عشقی و مربع عشقی باید جواب بده، بیانجا بشینیم چی بچه اساسی در این حرفا میزنیم، معتقد به کدام مبانی اخلاقی و حقوقی هستی؟ مسلمان هستی؟ نیستی؟ مسیحی؟ مارکسیستی؟ لاادری هستی؟ چی هستی؟ اگه این کار صورت بگیره، هم خود حوزه رشد میکنه، هم دانشگاه، هم نظام هنر و سینما ما. خب یک کسی که معتقد انسان امکان داوری اصلا نداره، امکان اعمال اراده وجود نداره در انسان، اصلا انسان اراده مستقل از فشارهای اجتماعی و محیط و اینا نداره، یا یک کسی معتقد باشه اصلا مهم نیست شما تو چه جامعه زندگی میکنی، به طور مطلق تو میتونی هر اراده‌ای بکنی، خب اینا هر دوش نظریه غلطه. چرا غلطه؟ نگاه اسلامی، نگاه قرآنی، نگاه شیعی به این مسائل چه نگاهیست؟ بعد اینا چجوری در قالب هنرمندان ریخته بشه؟ عوامانه نباشه، به لحاظ هنری ضعیف نباشه. مثلا نو فرویدی ها، هی من دارم مثال میزنم از انواع اقسام علوم انسانی، تأثیرش تو حوزه سینما و فرهنگسازی، تو حوزه سبک زندگی. شما قبول دارید سینما فیلم کلن در 20 سال سبک زندگی مردم ما رو تغییر داد؟ یا قبول نداره؟ سبک حرف زدن زن و شوهر با هم، بچه با پدر مادر، خریدار و فروشنده، سبک حرف زدن آدم ها با هم، سبک لباس پوشیدن ها، سبک تغذیه، فیلم های خارجی و داخلی تأثیر گذاشت، به خصوص نسل جدید که از صفر با اینا داره رشد میکنه. تا حالا چند تا فیلم خانوادگی دیدید که وقتی فیلم تمام بشه مخاطب بفهمه آقا یه خانواده اسلامی چجور خانوادگیه؟ همیشه عکسش درست میشه. من چند تا از اینا گفتم آقا چرا یک میگن آقا ما اینجوری میسازیم مردم ببینن چقدر بده این کارا رو نکنن. گفتم خیلی خوب، دستتون درد نکنه، نمیشه یه فیلم هم بسازید که مردم بفهمن چیکار باید بکنن؟ یه فیلم درست بساز که زن و شوهر مسلمان چجوری با هم حرف میزنن وقتی فقیر و اجاره نشین و گرفتار و بدهکارن، یکیشون هم سرطان میگیره، اینا چجوری رفتار باید بکنن؟ ازدواج، طلاق، تربیت کودک، ارتباط با همسایه. نمیشه یه فیلمی هم بسازید، 10 فیلم هم بسازید که بازار اسلامی چجور بازاریه؟ یعنی نمیشه بسازید؟ واقعاً چیزی که نمیشه بسازن چون بلد نیستن. یک نوفرویدی مثل فروم اینا بحث میکنه که آیا استعدادها در انسان برای ارضاء نیازهای ساده حیاتی فقط هست یا بیش از اون استعدادهایی هست؟ آیا انسان استعداد کسب خوبی ها رو داره یا نداره؟ کسب چرا میکنه چرا نمیکنه؟ به کدوم عوامل اجتماعی بستگی داره؟ آیا انگیزه والا، انگیزه فراغریزه اصلا در انسان وجود داره؟ اون چیزی که ما بهش میگیم فطرت مثلا، یا فقط غریزه است؟ چون غریزه فطرت جسمه، فطرت غریزه روحه. سوال میکنه اصلا اهداف پست یعنی چی؟ پستی یعنی چی؟ شما چندین جواب میتونی بدی به لحاظ فلسفه اخلاق به این مقوله که پستی، رزالت یعنی چی؟ فضیلت چی؟ هر کدوم رو بپذیری میری به سمت یه نوع رمان و سینما و تئاتر. یه جریان توزیع علوم انسانی غرب پیدا شد، جریان قوی، اسم خودشون رو انسانگراها گذاشتن. توی حوزه انسانگراشناسی باید رویکرد خاصی بحث کردن، مثلا این مازلو و دیگران مطالبات انسان رو طبقه بندی کرده، نیازهای انسان رو که اول چی بعد چی بعد چی بعد چی، خود همین انسانشناسی. باید بررسی بشه چقدر درسته چقدر غلطه. یا عالمه ادعاهای سیاسی اقتصادی حقوق بشری بر اساس این تقسیم بندی شکل گرفته، واقعا نیازهای انسان بخواد طبقه بندی بشه، کدوم نیازها طبقه اولن، کدوم طبقه دو، کدوم طبقه سه و چرا، یا چهار و پنج. مفهوم کمال چیست؟ لذت چیست؟ نسبت کمال و لذت چیست؟ محیط ناسازگار یعنی چی؟ محیط اجتماعی فقیر بر رو رفتار انسان چه تأثیری میذاره؟ آیا انگیزه ای به نام متحقق سازی خود، شکوفایی خود، ارتباطش با رضایت نفس چیه؟ ارتباطش با احساس مناعت چیه؟ ارتباطش با هوای نفس، اونی که بهش میگن هوای نفس چیه؟ اینا مسائل مهمیه. اینقدر ما در قرآن روایت راجع به این مسائل بحث داریم که طبقه بندی نشده متأسفانه درست. زلزله ایجاد میکنه در علوم انسانی و زلزله ایجاد میکنه تو حوزه هنر و سیاست. آیا نیازهایی وجود داره که برای انسان مهمه برای حیوان مهم نیست؟ نیاز به عشق، به قدردانی، به نیاز به اعتبار. حیوانات اعتبار میخوان؟ ممکنه کسی بگه بله آقا یه شیری هم رئیس یک گله شیره اعتبار میخواد، برای اعتبارش میجنگه. اما واقعا او اعتبار همین اعتباریست که انسان به اون میاندیشه. مفهوم صحت، مفهوم بطلان، نیاز به درک خود. اینقدر پاسخهای غلط به این سوالا وجود داره. یک کسایی مثل سارتر، جریان اگزیستانسیالیست، اینا بحث میکنن راجع به تفاوتهای انسان با حیوان، بعد نتیجه گیری میکنه میگه میدونید چرا انسان تنها میشه، مأیوس میشه، ولی حیوانات مأیوس نمیشن؟ برای که انسان میفهمه مسئولیت کارش با خودشه. وقتی بفهمی که مسئولیت کارت با خودته، مأیوس میشی، احساس تنهایی میکنی. یک نگاه به این مسئله. یک نگاه هم نگاه قرآنیست به مقوله مسئولیت، که اتفاقا میگه تو مسئولی، ولی چی؟ ان الله معکم اینما کنت. هر جا باشی ای انسان تو تنها نیستی، من با تو هم و تو مسئول اعمالتی. نظریات منفی راجع به انسان، نظریات مثبت راجع به انسان، رفتارش، نظریات خنثی راجع به انسان، این رفتارگراها که اسمشون آوردن، کسی به نام اسکینر که دوستانی که تو حوزه روانشناسی کار کردن این آدمو میشناسن، بعضی نظریاتش خیلی خطرناکه. اصلا معتقده که انسان هیچ نوع گرایشی نه به خوبی نه به بدی به هیچ چی نداره، تنها و تنها شرایط مادی و محیط فقط و فقط اونا. مثلا انسان دقیقا مثل یه موشه، بذارش تو لابیرنت، فضا برش بذار، شرطیش کن. روانشناسی در انسان وجود نداره، چون اصلا چیزی به نام روان جدایی از غریزه و رفتار جسمانی وجود نداره. هرچی از کار قدرت و هورمون هاست. روح یعنی چی؟ و تو کافیست رفتارشناسی کنی، روانشناسی دروغه. لذا اصلا اسمش رو داشتن روانشناسی رفتارگرا. یک کسان نظریه یادگیری اجتماعی دارن. این تو سینما هم اگه بخوام بعضی فیلم‌های مشهور رو نام ببرم، واقعا چند وقت پیش یکی دو تا فیلم که دیدم، همین فیلم‌هایی که تلویزیون پخش می‌کنه و شبکه چیز اینا، یکی دو تا فیلم دیدم، دیدم دقیقاً مثل اینکه دانسته یا ندانسته مبتنی بر این نظریه تو حوزه یادگیری اجتماعی است که فقط با پاداش و مجازات میشه انسان میتونه بفهمه چی خوبه چی بده، و بلکه نمیفهمه چی خوبه چی بده، میفهمه از نظر دیگران چه چیزی خوبه چه چیزی بده و من خودم رو باید با او تطبیق بدم. اصلا تعریف خوبی و بدی توی دیدگاه اینه. چقدر فیلم هست، حالا یک کس اگه اینا رو بدونه دیگه البته از فیلم نگاه کردن لذت نمیبره، چون من خودم فیلم نگاه میکنم برای که خستگیم در بره، کیف بکنم. ولی وقتی که آدم به طور ناخودآگاه همونجوری که فیلم نگاه می‌کنه، این صحنه، این دیالوگ، اینا یعنی چی؟ این دیگه آدم از فیلم البته لذت نمیبره، ولی خب میتونه بشناسه که داره چه اتفاقی میفته و کی چی میگه. کودکی انسان چه تأثیری داره در بزرگسالی؟ چقدر ما فیلم و رمان توی حوزه داریم. دیدگاه‌های فرویدی که میگه اصلا نیازهای زیستی فطری وجود نداره، همه چیز رو به جای خاصی ارجاع میده، به ترشوهات و قدرت خاصی ارجاع میده. تصمیم های درست یا نادرست یعنی چه؟ بخش اینا که دارم میگم تیترهایی از بعضی از پرسش های مهم تو حوزه علوم انسانی که بر اساس اون شما یه عالمه فیلم ها دارن به همین سوال ها به اصطلاح جواب میدن، خودتون هم گاهی نمیفهمن. دیدگاه رومانتیک داشته باشید در حوزه هم معرفت شناسی، بنابراین تو حوزه هنر و ادبیات نگاهت به خیلی از مقولات انسانی فرق میکنه با اونایی که ماتریالیستی محض خشک نگاه کردن به مسائل. انسان از بدو تولد خوبی های طبیعی دارد یا ندارد و منشأش در ذات او هست یا نیست و از این قبیل. آخرین مثال که حالا تون دیگه سوال هم آمد، یه مثال دیگه من بزنم، دیدگاه های هگل. یه عالم گزاره هایی هست الان تو زبان افراد هست مطرحه، توی افراد که میگم یعنی بسا روشن فکرها و هنرمندها و مقاله نویسا و اینا و تو حوزه سینما، منشأش مثلا منشأ هگلی داره، منشأ فوئرباخی داره، منشأ هیومی داره. سینماگر خودشان برای نیست میدونه یا نمیدونه ولی رو مخاطب اثر میذاره. تفکیک باید از است یک نظریه بسیار انحرافی و غلط تو حوزه معرفت شناسی که ریشه اخلاق و حقوق رو زد. تفکیک دانش از ارزش. دیدید تو بعضی فیلم ها یک اتفاق خیلی زشت، خیلی کثیف اتفاق میفته ولی واکنش مخاطب عادیه، به این معنا که خب این واقعیت این هست، اما چه کسی گفته من باید اجتناب کنم از این هست؟ قطع ارتباط باید از است، قطع ارتباط ارزش و دانش، یعنی واقعیت ارزشی و ضد ارزشی نیست. هیچ واقعیتی نه ارزشی است نه ضد ارزشی. یه معنی بد دیگه هم داره، یعنی ارزش ها واقعی ریشه واقعی ندارن، ساختگی معزن. چقدر فیلم از این بعد دقت کنید، چقدر فیلم ها هست که مبناش این فکره. سه چهار تا از مفاهیمی که مثلا از هگل وارد عرصه فلسفه و علوم انسانی شد و بعد وارد عرصه فیلم و سینما و رمان شد که من عرض بکنم برای اینکه روشن بشه. چقدر درست اینا انتزاعی تو کتاب فقط دانشجوی فلسفه دکتری فلسفه ممکنه ازش علاقه داشته باشه یا بفهمه یا نفهمه، ولی بیرون نه آثارش رو می‌بینی. و نمیخوام بگم اینا همه از هگل یاد گرفتن، من نمیخوام اینا رو بگم، نمیخوام بگم اینا همه از فروید یاد گرفتن. فلان قبل از فروید و هگل و اینا، قبل از مارکس و جان لاک و استوارت میل و اینا حرفا بود. اینا اومدن به اصطلاح تئوریزش کردن. اینجوری نیست که تا قبل از استوارت میل بحث اصالت لذت و اصالت سود و یوتیلیتریانیسم و فایده گرایی وجود نداشته. نه، اصلا اونا میگن آقا ما کشف کردیم که بشریت کلا اینجوری از زندگی میکرده و میکنه، ما داریم اعلام مثلا میکنیم. چون که منطق رو ارسطو اختراع کرد یا نکرد؟ اختراع نکرد، کشف کرد. گفت این اینجوریه قانونش. من می‌نویسم اینا رو که کسایی که میخوان دقیق‌تر چیز کنن بدونن اینجوریه. هگل هم خودش مؤثر بود هم پیروانش. هگلیای راست، یک جریان هگلیای راست پیدا شدن، یک جریان که میرسه به همین پایان تاریخی که فوکویاما گفت غرب پایان تاریخ است. اصلا این حرف هگلیه، متا اینا استفاده جنار راست سرمایه‌داری از نظریه هگل که بله پایان تاریخ کمونیست‌ها چپا میگفتن پایان تاریخ ما سوسیالیسم کمونیسم آخر زمان، راستای سرمایه‌داری گفتن بله پایان تاریخ درسته، متا پایان تاریخ اند تاریخ ماییم، اند همه چیز، اند تمدن ماییم. به ما که میرسی دیگه جاده تموم به بنبسته، پیاده شیم همه از قطار، ایستگاه دیگه وجود نداره. این حرفا ریشه‌های هگلی داشت در نوع فلسفه تاریخ. مثلا در غرب بعد از او هم هگلی های چپ مثل فوئرباخ و مارکس و انگلس و لنین و مارکسیستا که صریحا ضد دین بودن، میگفتن دین فرافکنیست، یا هم ساخته طبقه حاکم توجیهگر، یعنی توجیهگر طبقه حاکمه، و یا هم تریاک توده است برای اینکه نارضایتی هاشون آرام بشه، تسکین پیدا کنن، زندگی کثیف رو به اصطلاح معنادار و توجیه کنن. و در واقع یه معنی زمینی دیگه داشت این نگاه به مذهب که ما خالق خداییم نه خدا خالق ما خدا رو خلق کردیم نه خدا ما رو. چرا؟ چون بهش احتیاج داشتیم. یه مفهوم دیگه که مثلا از هگل شروع شد بعد دیگران رو پرورش دادن، مفهوم انسانی کردن دین بود. شما تو حوزه هم رمان هم فیلم سینما زیاد می‌بینید. البته هگل خودش ماتریالیست نیست، مارکسیستا استفاده الهادی از حرفای هگل کردن، ولی این نوع نگاه به تاریخ نگاه هگلی بود. خیلی از فیلمایی که الان می‌سازن که ثابت کنن همه نژادها و ادیان و تمدن‌های دیگه پایان یافتن و این غرب نژاد سفید غربی تمدن لیبرال سرمایه‌داری اینا پایان تاریخن، همین معنا رو تو وجه راستش، وجه لیبرال سرمایه‌داریش بیان کرد. مفهوم انسانی، دین انسانی باید بشود. اخلاق مسیحی و احکام مسیحی و حقوق دینی نقد شد تو آثار هگل. اینکه عقل و آزادی معیار انسان، دین انسانی هست. اینکه رابطه عبد و مولا رابطه غیر انسانی است، این رابطه دینی یهوده. اینکه دین احکام محور یک طرفه، دین اخلاق محور و عشق محور یک طرفه. تفکیک و تقابل بین احکام با اخلاق و عشق. چقدر فیلم راجعه لازه داریم؟ چقدر فیلم دست من همین هم که دارم به شما حرف میدارم، 3-4 تا فیلم بزرگ یادمه که چجوری طرف ملحد یا شکاک میاد تو کلیسا مسیح رو دست میدازه. البته مسیحیت مشکل هم داره، شکی نیست، با مسیحیت کلیسا به این بومبستا میرسی. اما چقدر فیلم که میاد طرف تحت عنوان که این دین، دین مناسک است یا دین عشق است. انسانی کردن دین به مفهوم حذف احکام از دین ترویج بشه و اینکه دین عشقی، دین بدون تکلیف بدون مسئولیت میشه دین انسانی. فرم و محتوای دین اینطوری طبقه بندی میشه. یا مثلا این تعبیر ایده دیگر هگل که شناخت تجربی جهان به هر نحوی محال است. تجربه توصیف میکنه، تبیین نمیکنه، برای اینکه جهان بدون تفسیر عقلانی قابل شناخت نیست، گرچه هر فلسفه ای هم معرفت بخش نیست. این حرف درست در نقطه مقابل حرف کانته. من کانت رو اشاره کردم، در برابر کانت هگل. سینمای کانتی با سینمای هگلی در بعضی از این جهاتی که دارم عرض میکنم مشترکه، مثل مفهوم عشق و عشق یا اعتقادات، عشق یا کلام، کدوم؟ نمیشه هم کلام و اعتقادات هم عشق. دین کلامی دین باطله، دین حقوقی هم باطله، دین عشقی دین درست میشه. اینجا هگل و کانت یه جایی به هم نزدیک میشن، اما یه جایی مثل این نکته که الان عرض کردم کاملا از هم فاصله میگیرن. تفکر ابزارنگاری در فلسفه علم که اصلا جرقش تو حرفای هگل شاید بود، این که آیا خدا کل جهان و مطلق ابسولوت هست یا نیست. شما خیلی فیلمای سینمای سکولار میبینید که داره از امر مطلق حرف میزنه، ولی خدا نیست. از امر مطلق داره حرف میزنه، اما اون خدا نیست. جایگزینی اخلاق سکولار به جای اخلاق معطوف به خدا. اینا رو شما این دیدگاه رو بذارید کنار این تعریف سیکل انا لله و انا الیه راجعون که آغاز و پایان الله بود و الله خواهد بود و این جهان و زندگی معنادار است. بازگشت به خدا یعنی چی؟ بازگشت به خود یعنی چی؟ هگل یه بحث داره، میگه اندیشه خدا تجلی در جهان و تجلی جهان است. جهان جلوه اندیشه خداست. این یعنی چی؟ این چه نسبتی داره با حرف امثال ابن عربی و ملا صدرا و اینا؟ آیا همونه با یه تعبیر دیگری یا یه چیزی که اساسا متفاوته؟ مفهوم از خود بیگانگی، از خود بیگانه شدن و به خود باز آمدن، ارتباطی داره این امر مطلق با اون قوس نزول و صعودی که تو عرفان شرقی گفته میشه، عرفان هندی و اینا به یک شکل، عرفان اسلامی هم مسلمان هم به یک شکل دیگری. یا یک جمله دیگه که خیلی میشنوید که اینا را ایدئولوژی های مهم بعد از این دوره کردن مبانی خودشون، مثلا این عبارت که این ایده که همه جا نو بهتر از کهنه است، یک جمله گذاری بسیار مهم و پایه است. آیا به طور مطلق نو بهتر از کهنه است یا خیر؟ اصلا مارکسیست ها این جمله رو کردن مبنای نظریه تکامل تاریخیشون. خیلی نقش مهمی داشت. میدونه چند هزار سینمای چپ ساخته شد بر اساس دیدگاه و دیگران و دیگرانی که اگر بخوام یکی که نام ببریم، حالا یادداشتی که من آوردم دیگه زیاد میشه و فقط آخرین موردی که یه مورد دیگه عرض میکنم، گفتن که اولین رمان مدرن در غرب همین رابینسون کروزو هست. رابینسون کروزو از روی کتاب حی ابن یقظان نسخه برداری شده. حی ابن یقظان، ما دو تا رساله داریم به نام حی ابن یقظان، دورانی که از امثال ابن سینا، بعد ابن طفیل و ابن باجه و دیگران از اندلس تا خراسان داستان‌های فلسفی عرفانی نوشتن. تو حوزه فلسفه تعلیم تربیت هم دخالت داره که اگر یک کودکی در یک جزیره به تنهایی با حیوانات، با گرگ‌ها و اینا بزرگ شد، با اونا زندگی میکنه، آیا اخلاق اجتماعی مدنی، ارزش‌گذاری‌ها، نوع رفتارها فرق میکنه با کسی که توی جامعه بزرگ بشه یا نه؟ اونجا میشه فهمید چه چیزی فطری هست، چه چیزی فطری نیست. حی ابن یقظان یعنی زنده بیدار، زنده فرزند بیدار. ما چند تا داستان کوتاه فلسفی و عرفانی داریم که اینا اسرار زیادی دارن راجع به اینا، ده ها و صده ها حاشیه و شرح توسط فیلسوفان و عرفای بزرگ نوشته شده، هنوزم در اینکه معناش چیه با هم اختلاف دارن. خیلی اسراری داره. بعضی هم میگن اینا اسراری هست که معلوم نشده و نمیشه. مثلا اسراری که ابن سینا تو حوزه عرفان نظری و عملی تو بعضی از داستان‌هاش داره. حتما دارن. حالا زیادن. چند موردن که سلامان و ابسال و نمیدنن کیو کیو کیو، یکی این زنده بیداره که دست کم دو تا فیلسوف بزرگ اخلاق و فیلسوف سیاست و فیلسوف تعلیم تربیت اسلامی این رمان رو نوشتن. بعضی از مورخین فلسفه و ادبیات در غرب استدلال و اثبات کردن که هم این سوژه تارزان، فیلم های تارزان که تو جنگل و ایناست، و هم رابینسون کروزوه کپی برداری شد از اونا، چنان که اولین کتاب بزرگ ادبی که در واقع شروع ادبی غربه مال دانته، کمدی الهی، این اساساً از روی همونجا اثبات میکنن تو همین بحثا که چجوری از آثار کدام آثار متفکران اسلامی گرد برداری شده. از جمله چقدر از حرفای کمدی الهی دانته که شروع فلسفه کلاسیک و هنر کلاسیک غربه، چقدرش مال ابن عربیه، چقدرش از ابن سیناست، اصلا تو آثارش هم علیه ابن سینا و ابن رشد اینا بحث میکنه، چقدرش از احادیث معراجیه پیامبره، از این تصویری که تصویرسازی کرده راجع به درکات جهنم و برزخ و دوزخ و اینا، بخش مهمیش از اون روایات معراجیه پیامبره که از رسول صلی الله علیه و آله وقتی به معراج رفتن چی دیدن، اصلا از اون روایت‌ها بعدش برداشته. راجع به همین رابینسون کروزو و فرقش با یعنی رمان قرن 18 رابینسون کروزو که بر اساسش چقدر فیلم ساخته شد و تفاوتش با حی ابن یقظانی که فیلسوفان مسلمان می نوشتن، دقیقا دو نوع تعلیم و تربیت توش بیان شد، دو تا فلسفه تعلیم و تربیت، از توش هم دو تا سینما. البته اینا برای رابینسون کروزو سینما بر اساس رمان فیلم هم ساختن، ما منطقه هنوز کسی این ور نیامده راجع به حی ابن یقظان یه فیلم بسازه، حتی یه فیلم قوی هنرمندانه جهانی. بعضی از منتقدین وقتی بحث میکنن میگن دقت کنید شخصیت رابینسون کروزو دقیقا نماد فردگرایی سابجکتیو هست و سمبل تک افتادگی، جدا افتادگی، قائم به نفس بودن، انزوا از دیگر بشر، افراد بشریت، و ترجمه اون چیزیست که به نام اندیویدوالیسم و اتمیزم فردگرای لیبرال دانسته میشه. شخص دیگه که توی داستان و توی فیلم میاد یک بومیست به نام جمعه. اون شخصیت دیگه نماد انسان غیر سفید غیر اروپایی است، یعنی انسانی که باید برده باشه. مثلا از اولی که اینا روبرو میشن او نقشش معلوم، او برده است، این آغاز او برده است. استیلا سفید پوست اروپایی، تئوریزه کردن مفهوم این که من ذاتن اربابم و تو ذاتن نوکری، این ممکنه تو داستان خیلی بهش توجه نشه، غیر مستقیم هم تو رمان هم تو فیلم ها شما این رو کاملا به شما منتقل میشه. این همون صورت ادبی اصلی اون چیزی که برام مدرنیته تو قرن 17 و بعد قرن 18 تبیین شد، ترکیب شد با مناسبات بورژوایی سرمایه‌داری جدید، دورانی که رمانتیسم داره به اصطلاح رشد میکنه تو حوزه فلسفه های ادبیات و هنر، و کلاسیسیسم و نئوکلاسیسیسم دارن به حاشیه میرن و میرسه به قرن 19 رئالیسم ادبی به عنوان یه مکتب که ریشه‌اش تو فلسفه و معرفت شناسی است. دورانی که بحران غرب ماشینی و صنعتی شروع شده و یه مرتبه حواسا از ماتریالیسم باید بره به سمت رمانتیسم، یعنی واقعیت اینقدر خشن و کثیف اینقدر بو میده و حال به هم زنه که سریع باید یک فضای مجازی معنوی، یک فضای عشقی و رمانتیک بسازی تا بشه این فضا رو تحمل کرد. یک صورت ادبی مناسب با اون ساحت خاص به اصطلاح فرهنگی تاریخی در اونجا ایجاد میکنن و این بحران هم پیش میده. این که قصه و قصه‌گویی، روایتگری در چه دوره‌ای تو سینما قویه، در چه دوره‌ای روایت دیگه نیست. اصلا حتی سینما همش تصویر و اکشن و بدون داستان روایت نداره، همش هیجانه. ستاره‌ها در چه دوره‌ای تو سینما ستاره‌ها نقش مهم ایفا میکنن، از چه دوره‌ای تک ستاره نیست، در چه دوره‌ای با تک ستاره‌های خاصی میان و چرا. اینا همه رو میشه بحث کرد، میشه واقعا بررسی کرد، دید ریشه های اینا به لحاظ فلسفی، معرفت شناسی، ارتباطش با اخلاق، با حقوق، نوع نگاهشون به دین، به خدا، به انسان، به زندگی و به مرد چه نگاهیست. خب دیگه من بیشتر از این وقتی رو نمیگیرم. این اونچه که عرض کردم جنبه طرح سوال داشت. حالا ببینیم که میشه این سوال رو دوستان ادامه بدن این بحث رو و جلساتی باشه که از زاویه نگاه انبیایی و دینی به هنر و سینما نگاه میشه بدون خشکسری و خشک مقدسی. فرمودن این تأثیر خودآگاه ناخودآگاه، ایدئولوژی، معرفت، باور بر محتوای فیلم و رمان که شما مطرح میکنید، آیا همین تأثیر در مرحله پیشینی آن، یعنی تأسیس سینما به عنوان ابزار، بر مؤسس سینما و صنعت سینما نبوده است؟ ببینید من یه بار همینجا فکر میکنم جواب دادم، در جلسه دیگه شبیه هم جلسه با یک همچین مخاطبی. وقتی میگید که سینما تحت تأثیر ایدئولوژی، معرفت و باورهای خاصی بوده یا نبوده، من بعد از شما سوال کنم مرادتون از سینما چیست؟ ببین سینما یک ترکیبی است از چند چیز. یک بخشش داستان سینماست. ما راجع به داستان جداگانه باید بحث کنیم. داستان میتونه اومانیستی باشد یا نباشد، الهی باشد. میتونه مارکسیستی باشه داستان، ها، یا ضد مارکسیستی باشه. جزء دیگر سینما ابزار است. جزء دیگر سینما تکنیکه. شما باید ثابت بکنید که یک تکنیکی اگر تونستی اثبات بکنی اشکالی نداره. بگی اثبات کنی، بگی آقا 4 تا تکنیک سینمایی میشناسن که اینا جز با مزامین اومانیستی امکان استعمال و استعمال و تحقق ندارد. اگر ثابت کردی که بسیار خوب. وقتی کسی اومانیزم الهی رو قبول نداره حتما لوازمش هم قبول نداره دیگه. اثبات باید بکنی که این تکنیک با محتوای دینی قابل جمع نیست. مثلا بعضی دوستان میگفتن آقا تخیل اساسا چون مبنای رمان و سینماست، بنابراین رمان و سینما نمیتواند دینی باشد. تصور دوستان این بود که مثل اینکه تخیل به طور مطلق یک امر شیطانی است. خب ما با دوستان تو اون جلسه جواب دادیم که اصلا اگر کسی با فلسفه آشنا باشه، با مقوله خیال آشنا باشه، خیال متصل، خیال منفصل، اشرابیون در باب خیال چی گفتن، مشایی ها چی گفتن، حکمت متعالیه چی گفته، از منظر فلسفه اسلامی، معرفت شناسی مسلمانان، یا جداگانه برید سراغ روایات، آیات و روایات ببینیم راجع به مقوله تخیل و هنر و مصداقی که اون موقع بیشتر بود مثل شعر و اینا چی گفته. خیال میتونه رحمانی باشد، میتواند شیطانی باشد. قوه خیال لزوماً یک امر شیطانی نیست. تخیل آقا سینمایی که داستانی باشد اومانیستی میشه، سینمایی که واقع‌بین باشد این کپی برداری از واقعیت این به دینی بودن نزدیکه. یعنی چه؟ سینمای واقع گوی غیر دینی داریم، سینمای خیالی دینی هم داریم. سینمای خیالی تقسیم می شود به دینی و غیر دینی، اسلامی و غیر اسلامی. کمدی هم تقسیم میشه، تراژدی هم تقسیم میشه. همه اینا بسته به این که چه مفاهیمی رو به عنوان مفاهیم پایه گرفتن، از کجا شروع کردن، با چه تعریفی از انسان، جهان و مفاهیم اخلاقی حقوقی، و بسته به این که نتیجهش چی میشه، چه پیشنهادی داره میکنه، چه توصیفی داره میکنه از عالم و چه توصیه‌ای داره میکنه، تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی. اگه کسی فکر کنه ما سینمای کمدی اسلامی، طنز اسلامی نمیتونیم داشته باشیم، ولی مثلا تراژدی اسلامی میتونیم داشته باشیم، این اشتباه. حتی سینمایی که وارد مقوله جنسیت و عشق و شهوت بشه میتونه اسلامی و غیر اسلامی باشه. اصلا آقا ببینید خدای متعال در قرآن چیکار کرده؟ خدا که داستان سرایی نمیکنه، واقعیت، ولی انتخاب میکنه از بین واقعیات یه بخشی که میخواد به ما پیام بده. قصه یوسف و زلیخا در بعضی از آیاتی که در قرآن تصویر میشه، تصویری، تصویر سازی که میشه، دقیقا تصویر یک صحنه شهوت انگیزه. یه صحنه ای که یه خانومی یه پسر خوشگلی رو آورده تو کاخ، 7-8 درم پشت سر هم بسته، قرآن میفهمد به خودش هم رسیده، آمده گفته هی تلک، من در اختیارتم، من مال تو هم. بعد پسره سرش میزه پایین با حیا و شرمندگی اینا، باز این میگه فلان اینا، بعد پسره در میره، دختره دنبالش، خانم دنبالش. خب این صحنه رو قرآن تصویر کرده، ولی من سوال میکنم کیه که وقتی این آیات رو بخونه احساسش مثل احساس دیدن مثلا خوندن یک داستان سکسی یا یک فیلم سینمایی نمیدونم پورنو باشه؟ دقیقا قرآن این صحنه رو تصویر میکنه، ولی پیامی که ازش میگیره تقوای جنسی است. تقوای جنسی. پس حتی داستان جنسی میشه گفت که نتیجهش چی باشه؟ تقویت تقوای جنسی باشه. منتها البته دقت میخواد، مهارت میخواد اینا. بنابراین پرسیدید آیا این تأثیر در مرحله تأسیس سینما بر مؤسس سینما و صنعت سینما؟ صنعت سینما نه، خود سینما تجزیهش میکنه. به بخشی از سینما آره، به بخشی خیر. پیشفرض بعضی دوستان اینه که چون سینما در غرب ساخته شده، صنعتگران غربی نگاه اومانیستی داشتن، بنابراین صنعت سینما ذاتاً اومانیستی است و با این صنعت کار غیر اومانیستی نمیشود کرد. این 3-4 تا اشکال داره. اولا به لحاظ منطق سوری، صورت منطقیش درست نیست. یعنی ما 4 تا شکل داریم برای استدلال منطقی، این هیچ کدوم از اون 4 تا نیست. مغالطه توش 2-3 تا مغالطه است. ثانیا 2-3 تا اشکال محتوایی داره. چه کسی گفته اگر یک کسی با یه نیت یا انگیزه یا معرفت شناسی غلطی یک شیء یا ابزاری را ساخت که اون شیء و ابزار منحصر به اون استفاده نیست، هر کسی دیگری که از اون ابزار استفاده کند، او هم درگیر انگیزه ها و مفاهیم پس ذهن او خواهد شد؟ این کجا اثبات کردید؟ مثلا این لیوان رو فرض کنید یک غیر مسلمان ساخته، هدفش هم اومانیستی بوده، مثلا نگاهش به آب نگاه ماتریالیستی بوده، نگاهش به زندگی ماتریالیستی، نگاهش به انسان ماتریالیستی، همه چی رو فقط مکانیکی دیده. خب حالا معنیش اینه که اگه بنده با این لیوان آب بردارم بخورم، بنده هم اومانیست و سکولاریست و اصالت دنیا و نگاه صرفا مکانیکی دادم یا پیدا خواهم کرد؟ به لحاظ حقوقی تو در فقه اسلامی بحث میشه هر ابزاری که استفاده مشترک میشه ازش کرد، هم حلال هم حرام، اون ابزار هم تولیدش جایز اسلامی است، مشروع، هم مصرفش هم خرید و فروشش، مگر به عنوان ثانوی بدانی که تو اون شرایط، تو اون محیط فقط استفاده حرام ازش میشه. ما ما یه بحثی داریم تو فقه تحت عنوان چی؟ آلات مشترکه، یعنی ابزاری که هم میشه مفاهیم ضد الهی رو باهاش منتقل کرد هم مفاهیم الهی رو. یه پیشنه سینماست. وقتی میگی صنعت سینما، داری از ابزار حرف میزنی. ابزار حکم اسلامی شه. یه وقت میگی سینما به مفهوم مفهوم دکترین، اونا رو ما توضیح دادیم. ما توضیح دادیم هم مؤسس هم کسی که سناریو می‌نویسه تا همین الان، از اولی که سینما درست شد تا همین الان چیه؟ کسی که سناریو می‌نویسه، کارگردانی که زاویه دوربین انتخاب می‌کنه و چه و چه، اینا همه دخالت داره در نوع پیامی که به مخاطب میدی، اما نه به طور مطلق. من یه وقتای فیلمای بعضی از این کارگردانای مارکسیست رو که می‌دیدم واقعا بدون هیچ تلقینی، اصلا با خودم گفتم فرض رو می‌ذارم که اصلا یادم ملاحظ نیست. نه همشون ها، بعضیشون. دو سه نفر از این مشاهیرشون که همتون میشناسید. سه چهار تا از فیلم های اینا رو واقعا دیدم آخر فیلم دلم گرفته. یعنی اینقدر این فضا محدود، یعنی سقف آسمان بسته است. جهان بسته است توی قطعی کلمیت مادیه. میفهم آدم. حتی از زاویه دوبی. از اینکه چه صحنه هایی رو تغییر میکنه. رو چی هایی زوم میکنه. حالت تهوع با آدم. احساس میکنه جهان چقدر تنگه. بله اینا هست، حتما اینا هست. نکته بعدی محض اطلاع شما، صنعت سینما یعنی عدس، شروع صنعت سینما عدسی، عدسی مقعر و مهدب و اتاق تاریک، همه اینا توسط متفکران و فیزیکدانان و صنعتگران مسلمان اختراع شدند. اصلا صنعت سینما از اینجا شروع شده. یکیش همین جناب حسن بصریست، شیعه عراقی اهل بصره، که اینقدر حکومت روش فشار آورد. ایشون پدر نورشناسی و فیزیک و به یک معنا پدر فیزیک جدید و نورشناسی، به یک معنا پدر صنعت سینما است. انواع و اقسام عدسی های مقعر و مهدب اصلا نه که به طور طوری، اصلا ساخت، آزمایش کرد مفهوم نور رو، مفهوم رؤیت رو، اینا همه رو اولین بار در جهان این تئوریزه کرده. اینقدر تحت فشار حکومت قرار گرفت به خاطر شیعه بودنش که آخر عمر خودش زد به دیوانگی که نگیرنش، اعدامش نکنن. اینقدر اختراعات بزرگ داره که 4-5 تا پایه‌های اصلی صنعت سینما اتفاقا همینجاست. فهمیدم مگر سینما هنر تکنولوژیک نیست؟ پس به همون اندازه که هنر است، صفت است. صفت و هنر کنونی هر دو برآمده از فرهنگ غربند. ساده انگاری است اگر بگوییم سینما اصلاح می‌شود. باز هم این فرمایش شما به نظر من ساده انگاریست، چون سه چهار تا جمله انشاگونه می نویسن هم تو کلی رو هوا. سینما هنر، ببینید این اصلا چقدر منطقیه. ببینید الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. ببینید هم همینه. سینما هنر تکنولوژیک است. یعنی چی اولا؟ یعنی تکنولوژی درش به کار رفته، تکنیک و صنعت. اگه به این معنا میگید بله. خب پس به همان اندازه که هنر است، صفت است. یعنی چی؟ همه چه غیر سینما هم، همه لیوان هم، هم نوع درست کردن این لیوان هم هنر است. خب هنر کنونی برآمده از فرهنگ غرب است. بله؟ نوشته فرهنگ غرب. من چی گفتم؟ صفت. خیلی خب ها صنعت. خب بچه ها اینگیری نمیشه که اقلا خطت درست کن. خب اینم همینطوره، همه قد که هنره صنعت است. حالا من میگم یعنی چی صفت است؟ صنعت و هنر برآمده از فرهنگ غرب است. کی میگه اینو؟ نه صنعت نه هنر برآمده از فرهنگ غرب میشه. شما در اندلس سه قرن قبل از انقلاب صنعتی انگلیس کارخانه های نساجی دارید با 11,000 کارگر. کی میگه صنعت زاده غرب است؟ این حرفی که غربی ها به شما گفتن یاد گرفتید. اونا میگن تا قبل از ما بشر تو قارا داشته زندگی میکرده، ما که آمدیم صنعتی ها. دروغ اینا همه. نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود، سیب افتاد، گفت ای چرا نرفت بالا، چرا اومد پایین؟ این همه قصه های خرکنی اینا همه رو بعدن ساختن. خود نیوتن هم چرا خبر نداره از لنفا بهتون بگم، چون نیوتن و گالیله کتاب بالینیشون آثار شاگردان همین حلقه ابن هیثم بود. چند قرن، 700-800 سال قبل از این حرفا در جهان اسلام مسئله جاذبه زمین، مسئله گردش زمین دور خورشید، مسئله همین قوانین نیوتن که میگن قوانین نیوتن، من عین این قوانین رو دو تاش عین جمله هاش تو آثار ابن سیناست، قانون سوم عیناً تو آثار فخر رازی است، چهارم عیناً تو آثار ابوالبرکات بغدادی است. کدوم قوانین نیوتن؟ دروغ این تاریخ رو بهش، این تاریخ رو اول قرن 20 نوشتن، تو تمام دانشگاه‌های دنیا هم پخش کردن، همه هم همینجوری با همین تاریخ خوندن و بزرگ شدن. تو ذهن شما هم اینه که صنعت و هنر از محصول غرب است. من چی حرفا ساده انگاری نیست. اگر بگوییم فیلم اصلاح می‌شود، نه خیلی ساده انگاری نیست، چون گفتیم سینما یا ابزار یا تکنیک یا داستانه، کدومش میگی ذاتاً غربی و اومانیستی است و غیر اومانیستی نمیشه. بعدم اصلا مهم نیست که کسی که یک صنعت ساخته انگیزش چی بوده، عقایدش چی بوده، مهم اینه که اون چی که ساخته شده فقط در جهت اون عقاید عمل میکنه یا نه. ضمن اینکه به شما بگم، میگم بسیاری از مخترعین و مکتشفین اهل غربی اغلب اینا سکولار لایک نبودن. شما این تصورم باز تصوری که غربی ها ایجاد کردن که آقا شما یا علمی یا دینی، بیش از 90-95% دانشمندان و مخترعینی که در همین غرب هم توی یکی دو قرن گذشته چیزای اختراع کردن، اغلب اینا آدم های اتفاقا مسیحی متدین بودن. شما توی دانشمندان تعداد ملحدین و تعداد کسانی که همه چیز رو فقط مکانیکی میدیدن و به خدا و مسیح رو کلیسا عقیده نداشتن و جزو مخترعان بزرگ تو حوزه صنعتن، برید ببینید چند نفرن. یه اقلیت بسیار کوچک. زمینه که اگه همشون هم ملحد باشن، صورت مسئله از نظر ما گفتیم چیه، فهمیدن؟ میشه بعد صریحا نظر خود راجع به نظریات شهید آوینی در باب سینما بگویید؟ تفاوت مشهودی ظاهرا بین نظریات ایشان و شما وجود دارد؟ نه، تفاوت مشهودی وجود ندارد، یه تفاوت نامشهودی وجود دارد. بسیاری از حرفایی که ایشون و همسایه‌شون گفتن حرفای درستیه، متهم نوع برداشتایی که بعضی دوستان میکنن تعمیم میشیدن. من اگر مرادتون از این نظریه همینی بود که اینجا نوشتید، من با این نظریه مخالفم. حالا هر کی گفته، آیا به نظر شما ایدئولوژی غالب بر فیلمسازی هالیوود سوبژکتیویسم کانتی و نو کانتی است؟ ایدئولوژی غالب در همش نه، چون بخش زیادی از اینا سینمای تجاری، اینا بیشتر به پایین تنه کار داده، اما بخشی از سینمایی که مربوط به بالاتنه است، فکر و تئوری توش هست، بخش مهمیش تحت تأثیر دیدگاه های کانتی و نو کانتی هست، ولی که اون سناریست و کارگردان خودش توجه نداره. آیا شما تفکر فلسفی کانت رو پرچمدار میدانید که بیشترین ظرفیت رو در جریان رویا پردازی های هدفدارانه غرب دارد؟ خیلی تأثیر داشت به دلیل اینکه تقریبا علوم انسانی و فلسفه رو در غرب به ما بعد کانت و ما قبل کانت تقسیم میکنن. البته کانت خودش میدونید که 3-4 تا حرف اصلی که داره، از این 3-4 تا حرف یکیش حرف خودشه. اون بقیه رو از دیگران میگیره و اینا رو با هم مونتاژ کرده، خودش هم بعدشون میگه. مثلا کدومشو از هیوم گیره؟ مثلا خودش گفت من خواب بودم، هیوم منو از خواب بیدار کرد. این خودش میگه سر هیوم پدر تجربه گرایی تو حوزه معرفت و در این حال پدر شکاکیت در حوزه امور ماوراء حسه. یعنی کسی که گفت فقط تجربه معرفت بخش است، حتما بلافاصله خواهد گفت که پس اخلاق و حقوق مشکوک است، چون اونها حسی. ولی یه بخشی از اینا از هیوم، یه بخش از کی؟ از کی؟ از جان لاک، یه بخشی از کی؟ اینا 3-4 تا ترکیب میشه. ولی اون چی که به نام علوم انسانی کانتی و نو کانتی دانسته میشه که وجهه غالب در علوم انسانی غرب همینه، البته با فروع مختلف. این تأثیر داشت تو سینما. میخواستم نگاهی داشته باشید به نظریات ساختارگرایانه و پسا ساختارگرایانه در رسانه و سینما و فرهنگ. باشه یه جلسه دیگه بگذاریم که بیام راجع به این دوتا، هم امثال گیدنز هم امثال رولان بارت، اینا بیام صحبت بکنیم و تأثیر اینا تو معرفت شناسی، تو علوم انسانی و تو سینما. و این هم بحث مهمیه. خیلی از فیلم هاییم که تحت این فیلم های پست مدرن برای ساخته میشه تحت تأثیر این دومیست. مثلا این جمله گادامر که میگه هر گزاره‌ای قابل هر تفسیری هست، خب به همین اطلاق هیچ جمله‌ای معنای واقعی ندارد. این میدونید این حرف اگر پذیرفته شد چه آثاری داره تو حوزه اخلاق و تو حوزه حقوق و تو حوزه متن‌شناسی و نشانه‌شناسی و بعد تو حوزه سینما و هنر و آثارش هم بدیم می‌بینیم. فرمودن میدانیم که کارگردان سینمای ما اگر جبر مدیران نباشد حاضر نیست تئوری های دین حوزه علمیه را تنقید کند. سوال اینجاست که چرا علمای حوزه مواد خام را در اختیار داستان نویسان و رمان نویسان نمیگذارند تا رمان خوب که زمینه سینماست نوشته شود؟ بله یه اشکال وارد من که همیشه خودم جدتر اشکال گردم جدتر از شما. شما در کل حوزه های علمیه این همه حرف زده شد، یک کرسی خارج فلسفه، خارج فقه، خارج معرفت شناسی که نظریات مختلف در حوزه سینما رو بررسی کنه، نگاه انسان شناسی اسلامی و مباحث فقهی حقوقی اسلام و اخلاق اسلامی رو با اینا تبیین کنه، بگه آقا 8 تا نظریه و مکتب مثلا تو حوزه رابطه مفاهیم اخلاقی با حوزه های تصویری وجود داره، اینا کدوماش و چرا به مفاهیم اسلامی، به کدام مفهوم اسلامی چقدر نزدیک و چقدر دور است و چطور باید تشخیص داد، با کدام نظریه کدام فیلسوف و عارف و متکلم اسلامی، کدام فیلسوف و هنر اسلامی. خب این کارا پراکنده البته داره میشه، من رفقای طلبه خودم میشناسم که خودشون دارن کار میکنن با آدم، انشالله در آینده هم امیدهایی بهشون هست. کجا؟ اینجا؟ نه کجا درسشون کجاست؟ الان هم هست؟ خب بفرمایید که یکی آقای چند سال پیش چند جلسه درس بیاره. خب چرا یک نفر و چرا چند سال پیش؟ باید الان ما 10 تا درس توی حوزه داشته باشیم که بحث بکنن، اینا لازمه. بله اگر شما این ماده های خام رو، تازه من نمیگم وارد بحث های خیلی ریز تخصصی بشی آدم که بگه آقا من مثلا طلبه فاضل یک حوزه فقه و اصول و فلسفه اینا کار میکنه دیگه، باز باید بره آیا نظریات تکنیکی تو حوزه زاویه دوربین اینا، نه آقا اینا نگفتیم، این باشه بعدن ان شاء الله. ما داریم میگیم که 40-50 تا موضوع هست که اینا تو اغلب این سناریوها میاد، مثلا موضوع عشق، خانواده، طلاق، ازدواج، سکس، عشقای مثلثی، مربعی، یک بسته. شما یک بسته ای از مفاهیم اسلامی رو بیاری راجع به این قضیه که تکلیف سینماگر متوسط الحال ما که ضد مذهب هم نیست ولی مذهب هم نمیشناسه ولی هنرمنده، میفهمه دوربین رو کجا بکاره، میفهمه چجوری فیلم رو بسازه که خوب بشه مخاطب. شما یه بسته مفهوم باید ارائه کنی که آقا در باب مقوله عشق، نسبتش با شهوت، نسبتش با اخلاق خانواده و و و مثلا 70 تا سوال اساسی است، 70 تا سوال جواب بده. تکلیف یک سینماگر مسلمانه که بدون غرض میخواد وارد چه هنرمند هم باشه، کاسبی هم بکنه، فیلمش میخواد فروش بده، نمیخواد فیلمش ببرن تو موزه، این بتونه عمل بکنه. یک بسته راجع به مقوله جبر و اختیار، آقا یه آدم فیلم می‌سازن تهش هم بحث جبر و اختیار هیچ چیز نمی‌فهمه. چرا فیلمایی که می‌بینم تو حوزه گاهی ایرانی طرف مرتجعانه‌ترین تفسیر از اشعریگری رو ارائه کرده تو فیلمش، بهش میگن روشنفکر. این خیلی مسخره‌ایه، یعنی جبرگرایی 100% اشعری بسیار فرمالیستی و قشری رو آورده فیلم کرده. بعد من ببینم مقاله میمیشن بحثای روشنفکری که سینما و یعنی دارم مدر پست مدر خیلی روشنفکری، بابا این دیدگاه اشعری رو داره ترویج میکنه تو حوزه مقوله مسئولیت انسان. مسئولیت چیست؟ از کجا میاد؟ مثلا نسبیت اخلاق، یک بسته دیگه. آقا اخلاق به چه معنا نسبیست؟ به چه معنا مطلق است؟ یعنی چی؟ یک کاری از یه زاویه نگاه میکنی خوبه، از یه زاویه نگاه میکنی بده؟ بله این آدم جنایتکاره، ولی تا هم اگه جایی او بودی تو هم همین کار رو میکرد. یعنی چی هم؟ یه بسته باید بیاد بیرون بیاد آقا تعریف کلی آیات و روایات، نگاه اسلامی، نگاه فقهای ما، علما اخلاق ما، اینا راجع به این مقوله مسئولیت، مقوله نسبیت اخلاق اینه. بعد سینماگر ما اینو برداره در با توجه به این سینما و فیلمش رو بسازه. یک مسئله. مسئله دیگه که فرمودید کارگردان سینمای ما اگر جبر مدیران نباشه حاضر نیست به این تئوری ها تنقید کنه. شما آقا تئوری ها بیاد تنقید کردنش رو ما تضمین میکنیم، برای اینکه اگر تو درست حرف حساب زدی شفاف و هنرمندانه طرف میگه بیمار باشه، اونا از خدا میخوان خیلی هاشون که یک چیز جذاب جدیدی بیاد این رو بتونن اگه عرضه داره هنر داره سینمایش کنه عرضه کنه. و بعد از دو زاویه به یک قضیه نگاه کردن خیلی من جالب. من یک توصیه میکنم به شما دو تا فیلم رو همزمان ببینید. یکی فیلم رابین هود، اون فیلمی که اخیراً ساختن، فیلم سینمایی بود که چند سال پیش ساختن، من متأسفانه اسم کارگردانش رو نمی‌دونم. یکی به رابین هود که قهرمانش رابین هوده که از جنگای این چیز داره برمیگرده و میاد به جایی که دیگه که کشته شده به جایی اون میاد برمیگرده و تاج شاه رو میاره و اینا. یکی هم فیلم بروده قلعه آهنی اسمش هم چیزی همین صحنه رو از یک طرف دیگه این دوتا فیلم من به ما نمونه یادم آمدن من خواهش من دوتا رو با هم ببینیم که چجوری میشه از دو زاویه یک واقعیت تاریخی رو 100% متناقض به تصویر کشید. هر دوش هم قشنگ و جذاب. دقیقاً تو یکی شاه انگلیس جنایتکار بی عرضه یا لجنه، تو یکی شاه انگلیس قهرمان میگیره. تو یکی این جبهه که رابین هود اینا توشن. رابین هود بودن جزء همین سربازای جنگ صلیبی بوده دیگه. و خود شاه شیردل و اینا می‌دونید یک شاه انگلیسی و یک شاه فرانسوی تو جنگ صلیبی اسیر مسلمان شدن که مسلمان بعد فدیه گرفتن آزادش کردن. یک شاه انگلیس و یک شاه فرانسه در دو مقطع جنگ صلیبی توی یک قضیه این آدم راهزن جنایتکار میشه که خیانت کرده و مثلا با فرانسوی ها ساخته علیه انگلیس ها توی این فیلم داریم. این دوتا فیلم رو با هم مثلا ببینید که شما بسته به اینکه چه ماده تاریخی و فکری رو چجوری بخواید از آن در بیارید چه کار میتونی بکنید؟ دقیقاً جای ظالم و مظلوم میتونی عوض کنید. همون حرفی که عرض کردم با نگاه کانتی تو کافیست بر دریچه مفهوم سازی ذهن بنشینی. لازم نیست واقعیت را تفسیر کنی، لازم نیست واقعیت را تغییر دهی، ذهن بیننده رو دستکاری کن و دوباره تاکید میکنم تولید بکنی تا مطلب مخاطب پیدا بشه. یه زمانی بود که امکانات نبود، الان که دیگه بچه بچه بشه موبایل قشنگ میتونه یک فیلم با همون موبایل تو جیبش میتونه یک فیلم مستند تولید کنه، تمام این تصاویر سینمایی هم همه هم بسازه و درست کنه. امروز که دیگه کسی نمیتونه بگه آقا ما کار کردیم کسی به ما توجه نکرد. آقا شما کار کن توجه خودش بیاد. امروز دوره که دیگه این حرفا از ایرایی نمیشه. ببخشید 20 دقیقه شد. السلام علیکم.